برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی باش. کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به رو آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم. هوا رو حتی از دنیام بگیرن، تا جون دارم هوا دارت میمونم.
ساعت صفر. جهادگر.
ما جهادی ها آر جهادی میدونیم. تو این جلسات هم ذوق ایشون ما میگم انگار داریم با یکی از پیشکسوت های جهادی داریم صحبت میکنیم.
یه نامه عقب داده بودم به آقا که آقا ما گروه های جهادی دوست داریم خدمت شما برسیم.
تقریبا میشه یکی دو روز قبلش ما فهمیدیم که دیدار نه محدود خصوصیه.
سلام الله خیر. خیلی خوش آمدید آقایون خانوم. انشالله که موفق و معید باشید.
ما از انقلاب این رو گرفتیم که انقلاب ما انقلاب مبارزه با فقر و تکاسر بوده و ما باید با این فقر و محرومیت مبارزه بکنیم. لذا همیشه عدالت خواهی رو در تحقق آرزوهای مردم میدیدیم و میدیدیم اون عدالت خواهی اینه که ما فقط غرغر نکنیم، در میدان باشیم و برای مردم بدویم.
یه تعداد داشتن گزارش اون منطقه‌ای که عملیات میکردن به آقا دادن، یه تعداد داشتن به آقا عرض میکردن آقا جون گروه جهادی که با امکانات حداقلی و کارهای حداقلی شروع شده الان به حد دانش بنیانی رسیده.
جا من 33 سال لاینقطع جهادی میرم، نه 14 سالگی دستشویی ساختیم، کار اشتغال زایی کردیم. ما و این بچه ها با نهادها ارتباط قرار کردیم، کمپ اعتیاد اداره کردیم، زندانی آزاد کردیم، آسیب اجتماعی ورود کردیم، تو قوانین ورود کردن. من اتفاقا تو جلسه هم‌اندیشی قبل از این جلساتی برگزار می‌شد، من گفتم که آقا ما بریم به آقا بگیم که ما کیم. این تصور نشه که ما هنوز چشم دستشویی می‌سازیم مثلا، و این جوون‌ها دارن در چه عرصه‌ای فعالیت می‌کنن، این معلوم بشه. طرح و ایده و اینها هم برای گام دوم، یعنی ما هم تو جهادی‌های گام دومی داریم، رو فرمشد گام دوم شما. واقعا این قابل ارتقاه، مشکلات جامعه رو ما ها می توانیم بریم حل بکنیم.
ببینید ظرفیت اردو جهادی که تو این مدت رشد کرده بود، اینو همه حس کرده بودن، اینو داشتن می گفتن.
آقا این زمانی گروه های جهادی فقط به اردو رفتن برگشتن فکر میکردن، اما الان گروه های جهادی یکیشون میشه گروه آل یاسین که سالهاست سیستان بلوچستان اون تیکه رو متحول کرده. یه گروه جهادی ها پیدا کردیم 27 میلیارد تومان سال 95 صادرات کرده بود به روسیه، خودش با خودش تو اقتصاد نهاتی من چیکار کنم؟ محصولات روزای مونده رو باید تبدیل بکنم به دلار برای کشور، برام تو این زمینه اثر گذاری کنم. یه گروه دیگه معمولش گذاشته بود گفته من کارخونه هایی که خط تولیدشون تعطیل شده رو میرم میایستم، بچهای صنایعی رو میبرم گلوگاهش شناسایی میکنم میایستم تا بتونم حل بکنم، بازارشو حل کنم، مشکلاتشو حل کنم.
10 تا مثال خدمت ایشون زدیم از 10 حوزه مختلف که الان اومدن یه مسئله جدی از نظام رو حل کردن.
اتفاقی داره میفته، ما به 2 سطح از گروه های جهادی رسیدیم. 1 سطح گروه های جهادی عمومی که اردوی جهادی هستند و میرند با اون نگاه کادرسازی. سطح دوم این گروه های جهادی بچه هایی هستند که نسل اولی هستند، 20 ساله 15 ساله داره اردو جهادی میره، اون توانمندی های اون 10 مثالی که خدمتون زدم رو داره بدون اینکه هیچ حمایتی ازش شده باشه.
دوره اول بعد از انقلاب که جهاد سازندگیه، همه با اون نگاهی که اصلا انقلاب کردیم که محرومین برسیم، جوشش ایجاد میشه به سمت کارهای جهاد سازندگی در روستاها.
جهاد سازندگی یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست، کشوری که انقلاب و امام و این ملت از دست رژیم وابسته و فاسد پهلوی تحویل گرفته بودند، یک ویرانه به تمام معنا بود. در یک چنین شرایطی امام بزرگوار جهاد سازندگی را به وجود آورد و خیلی عظیم جوانان مؤمن و پرشور به این حرکت انقلابی پیوستند.
برادران جهاد خراسان و کرمان و استان مرکزی به کمک جهاد منطقه اومدند و بازسازی منطقه را شروع کردند.
دکترش نقش میگیره، میره واسه خودش کار انجام میده، مکانیکش تو جهاد نقش ایفا میکنه، خانوم ها نقش خاص خودشونو میرن تو جهاد ایفا میکنن، پرستار نقش خاص خودشونو میره تو روستا ایفا میکنه.
اهل کجاست میشم؟
من تهران.
تهران و میبود چی کار میکنه؟
من شهرم تو جهاد سازندگی میبود کار میکنه. من اومدم که احتیاجی که به این برنامه هست اینه که اولا امام خمینی دستور دادن، دوم من که کمکی که به کشاورزا میشه.
شما خانه‌دار هستین؟
بله.
و چرا اومدین درو امروز؟
هر کاری که از این ور بیا برای در راه جهاد سازندگی هر خدمتی از اون ور بیا بکنه.
به نوعی شیرینی انقلاب کردنه، برنامه ریزی هایی که باید تا دورترین روستاهای کشور انجام میشد به دست مردم میره، به محرومین میرسه.
طرح انقلاب اسلامی اینجوریه، مردم بلند شن با دست مردم ماجرا حل بشه.
عنصر دومی که در تشکیل جهاد مؤثر بود عبارت بود از به خدمت گرفتن نیروی مردم، استخدام نیروی مردم برای کار مردمی. غلط بود و الان هم اونجاهایی که هست غلطن در غلط است که ما خیال کنیم بدون استفاده از این اقیانوس عظیم میتوانیم ما در وضع این جامعه و گرفتاری های این جامعه یک تغییر بنیانی به وجود بیاریم.
جهاد سازندگی رو بدونید وزنش تو اندیشه از آقا چیه. میخوام بگم صحبتاش رو با جهاد ببینید متوجه میشید.
از شما چه پنهان که اگر بنا باشه من در جهاد کار کنم، ترجیح میدم جهادگر بشم، یعنی بیام توی مراکز کار.
نسل بعدی خدمت رسانی ها میشه نسل مثلا اردوهای جهادی.
تو سال 79 این بچه های جهادی یه خلایی رو حس کردن بعد از ادغام وزارت جهاد که اتفاق شکل گرفت، که ما باید این فرهنگ رو زنده نگه داریم، فرهنگ کار جهادی کردن، کار داوطلبانه کردن.
این کار اول از خود جوانها شروع شد، خود جوانهای دانشجو و دانش آموز در بخشهای مختلف این حرکت رو شروع کردن. در سال 79 گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر شد به این که پیام بسیج سازندگی به قاطبه جوانان کشور داده بشه.
این گروه های جهادی دوباره همون جهاد سازندگی و روحیه مردمی انقلابیه بود که درختشو زده بودن. از کنار این درخت قطع شده یه سری جوانهای اومده بالا، یه سری شیفت زده که اینا دوباره شروع میکنن کار کردن. جوانها اون درخته نمیشن ولی آروم آروم بزرگ میشن.
حضرت آباد، عرض بکنم که در سال 79 اگه 40 گروه جهادی بودن الان 12,000 گروه جهادی هم. اگر سال 79 فقط اخشار دانشجویی بودن الان تو 22 تا قشری که بسیج ساماندهی کرده همشون دارن، گرچه که باز هم بسیج دانشجویی پیشروی در حرکت‌های جهادی و بعد محلات و بعد پزشکانن که پیشروان تو حرکت‌های جهادی.
این 12,000 واقعا
12,000 تا سامانی داریم به نام اطلس جهادی، تک به تک 12,000 تا حتی میخوان برن به اردو. الان دیگه اردو همینطوری نمیدن، جغرافیا براشون تعیین میشه، از قبل ثبت نام اردو میکنن که کجا میخوان بریم.
با رهنمودی که شما فرمودین و مسیری که مشخص کردین، الحمدلله بروز و بلوغش بعد از 20 سال اتفاق میفته و در چند اتفاق اخیر که برای مملکت بحران ایجاد میکنه میبینیم گروه های جهادی گسیل میشن به سمت منطقه.
ما تو قصه کرونا یه دفعه دیدیم فراگیر شد ماجرا، یعنی دیگه من نبودم که وسط میدون بودم، من تو اونجا توی بیمارستان و اون دکتره، اون پرستاره، اونی که اونجا خدمت میکرد، اینا هر کدوم یه قصه ای داشتن برای خودشون که من باید اونجا میشستم یاد میگرفتم ازشون و یه ارتباطی برقرار شده بود بین ما با خیلی از اقشار مختلف مردم. همه پای کار اومده بودن یه جورایی، هر کی می‌خواست یه کاری بکنه. خیلی رستاخیزی بود قصه کرونا، به نظر من یکی از نقاط مهمه تو که اینو چجوری ما عبور کردیم ازش. هر کسی تو هر نقطه‌ای بود شروع کرد یه کاری رو انجام دادن.
شما اون وقت کجا متمرکزید؟
ما خودمون داخل تهران هستیم اما عمده فعالیتمون تو سیستان و بلوچستانه.
چه تعداد هستی؟
ما تعداد فعالمون 110 نفره.
از اونجا هم آدمو به شما کمک؟
بله بله.
بومی ها؟
بله.
خوبه.
حقیقتا رنج من پزشک از کمبود امکانات و منابع در مناطق محروم کشور واقعا قابل توصیف نیست که این نتونستن ها و این رنج ها هم در واقع برآمده از یک نظام سلامت غلطه ها. یعنی ما نظام سلامت مبتنی بر درمان داریم که نسخه برداری ناقص از نظام سلامت سابق آمریکایی. علمی این موضوعات رو بررسی کردیم و علمی راهکار دادیم. یکی از کارهای ما سامانه سایه است. خیلی ها توی سایه اطلاعات خودشون و اطلاعات مرجعهاشون رو وارد میکنن، اونها در سامانه به نمایش گذاشته میشه و توانمندی که میخواد یک کمکی بکنه میاد اون نیازها رو میبینه و فراخور توانمندیش کمکش رو انجام میشه. سوال من اینه، این کار ما رو نهادهای مرتبط با هزاران برابر منابع یا نمیتونن انجام بدن؟ البته ما که فکر نمیکنیم این اتفاق بیفته، چون که اون نهادهای مرتبط کارمندن، موظفن. ما جهادی ها روحیه مسئولیت مداری رو جایگزین روحیه ماموریت مداری کردیم.
خیلی ممنون. اینی که گفتید من فکر نمیکنم که این کار بشه، اینو حتما بذارید کنار، فکر کنید که میشه
انشاءالله.
این مسئله تقدم بهداشت بر درمان و پیشگیری بر درمان این مسئله جدیدی نیست، این سالهاست مطرحه و مدتی هم روی این مسئله کار شده، یعنی در سطح کشوری تو این مسئله کار شده. شما گزارشاشو بگیرید از کسانی که مطلع هستن. البته اینکه شما شروع کنید، شما بکنید، شما ادامه بدید، این خیلی چیز جالبیه، اما این فکری بوده که مطرح بوده و روش هم کار شده. حتی مراکز بین المللی، بنده خیلی هم اعتقادی به این مراکز ندارم، اما اونا تایید کردن، تصدیق کردن، نمره بالا دادن به کشور ما به خاطر اینکه روی مسئله پیشگیری کار شد.
ما نمیگیم واقعا همچین ادعای گزافیه که بگیم مثلا بچه های جهادی که اومدن مثلا فلان روستاها آباد شد و فلان مسکنها ساخته شد و اینجوری نیست. اصلا سایز و چیز جهادی اینقدر نیست، ولی همونی که میری تو یه چیز میبینی این کانال خورده آبرسانی کار جهادی هست اینا. و برای همین تو دل مردم محروم خیلی جا باز کردن و امید بخشند.
برادر عزیزمون حسن آقای مرادی، حجت الاسلام حسن مرادی، برادر دیگرمون هستن که خدمتشون هستیم. بچه جهادی آقا هم خیلی حرف گوش میدن و خیلی منظمن. آقا شما میبینید رأس 5 دقیقه همشون تمام میکنن.
ندیدم
الحمدلله الان گروه های متعدد جهادی تو فضای حوزه علمیه شکل گرفته و فعالیت های متنوع و متعددی توسط این گروه ها داره انجام میشه که یکی از باشکوه ترین اونها حضور پررنگ و مؤثر گروه های جهادی طلاب در مسئله سیل و بلایای طبیعی اخیر بود. روستاهای دورافتاده‌ای که نهادهای رسمی تبلیغ عاجز و ناتوان از اعزام مبلغ به اونها هستند، حضور مستمر گروه‌های جهادی طلاب رو تو خودشون می‌بینن. آن هم حضوری فراتر از تبلیغ سنتی و معمول، بلکه تبلیغی از جنس کونود و آتن ناس به غیر السنتکم و با زبان خدمت که زبانی وحدت آفرین است و مخاطبی فراتر از مخاطب معمول ما داره.
من رفته بودم توی شهرستان جیرفت، بعد داشتم اونجا میدونم یه برهی حضرت آقا اونجا تبیید بود. بعد تو همین سیل بلوچستان، تو اون سیلی که توی سمت اونجا اومده بود، آقا با اینکه تو دوران تبیید بوده رفته به داد مردم رسیده.
ما در ایران شهر غریب محض بودیم، واقعا غریب بودیم. ایران شهر چند ماه اونجا زندگی میکردیم، میرفتیم میامدیم، نه کسی با ما گرم میگرفت، نه کسی با ما سلام میکرد. بعد سیل آمد، ما مشغول خدمت رسانی شدیم اونجا و میرفتم من توی خیمه های مردم، تو والا بعضی ها کفر داشتن، بعضی ها خیمه بهشون داده بودن، تو کفرها میرفتم، صحبت میکردیم، میشستیم. ما هم برامون میرسید چیزهایی از استانها و شهرهای مختلف، برای ما میآوردن، میدادیم. بعد از نزدیک دو ماه تقریبا که ما اینجا کار کردیم و خدمت کردیم، به قدری با مردم من انس پیدا کرده بودیم و دوست شده بودیم، این آقای حجتی از پیش ما برده بودن ایشون رو. اواسط تابستون از کرمان ایشون آمد پیش ما، بردم ایشون رو گردوندم توی شهر. ایشون گفت تو چی کار کردی با این مردم که اینجوری مردم با تو صمیمی شدن؟ گفتم اینو خدا کرد و ما رو با مردم انقدر مهنوس کرد. اینجوریست.
امام صادق حضرت عیسی گفتش به حواریون، گفتش که هر کاری میکنم تکون نخورید. شروع کرد پاهاشون رو شستن. بعد اینا خیلی معذب شدن و اینا، گفتش که این کارو میکنم که یاد بگید این کارو با مردم باید بکنید. این خدمته هم هویت حوزه ما رو عوض میکنه و طلبه ما رو تغییر میده، هم نسبت مردم رو با روحانیت عوض میکنه، هم تغییر جدی تو دانش ایجاد میکنه.
خود ایشون هم خیلی جالبه، میبینید وقتی دوران ریاست جمهوریشون روستا میرن سرکشی میکنن، بازدید میرن، چند دقیقه رو وقت میذارن، یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، یه حجمی مقیدن که حتما برن کنار مردم و که اون پیرزن، به اون پیرمرد، به اون فرد ناتوان روستایی که محصولش رو زمین مونده، به اندازه زمان رئیس جمهور تو اون ساعت وقت بذارن و خودشون با دست خودشون درو بکنن و به مردم برسونن. از برکت خدمت مردم خودشون رو بهره مند بکنن.
فقط من اطلاع نداشتم. من این شخصیت رو امتداد بدم عقب، فکر میکنم یه علل قاعده این شخصیت باید یه همچی کارهایی بکنه. یعنی حساب ارتباط با محرومین، به تعبیر امیرالمومنین که توصیه میکنن الله الله فی طبقه سفلا، اصلا این تأکید مکرر حضرت آقا به محرومین اینا اینا و خودشون حضورشون تو زلزله، تو سیل ها فلان اینا، میرن بعدش میرن تو چادر میرن.
چقدر ما قبل از انقلاب این محروم و اون محروم و این گروه محروم و اون گروه محروم و این منطقه محروم و اون منطقه محروم رو دیدیم و خون گریستیم و در دلمون گفتیم که کی بشه که ما بتوانیم به اینها کمک کنیم. بفرمایید حالا همون وقت. من صدها بار این تذکر رو هم به خودم دادم هم به برادران مسئولمون در تشکیلات مجری این کشور. چقدر ما زمستان که شد عزا گرفتیم که چه خواهد شد برای فقرا. توی دهی رفتیم، توی یک حاشیه شهری رفتیم، مناظری دیدیم، نشستیم گریه کردیم. اون مناظر هنوزم هست، چون ما اینجا کارمون با نوع کار اون زمان عوض شده، اون مناظر عوض نشده. بله کار و خدمت و تلاش زیاد شده، اما امهات گرفتاری باقی.
ما اعتقاد داریم فعالیت‌های جهادی داوطلبانه، خیرخواهانه و خداپسندانه نباید محدود به جمع خاصی از مردم باشد و باید افراد مختلف جامعه با رویکردهای متفاوت در این فعالیت‌ها مشارکت کنند، زیرا حضور در این فعالیت‌ها باعث القای بیشتر افراد مشارکت کننده نسبت به سرنوشت این کشور خواهد شد و همدلی بین مردم، مردم و مردم حاکمیت را تقویت می‌کند. در مسیر نیل به این هدف یکی از مؤثرترین افراد جناب عالی هستید که می توانید با دعوت از اقشار و گروه های متفاوت مردمی با رویکردهای مختلف برای حضور در فعالیت های جهادی زمینه ساز جذب حداکثری باشید، مشابه آنچه از جریانات سیاسی مختلف در آستانه انتخابات برای حضور گسترده در انتخابات درخواست کرده اید.
اون نکته اصلیه که اونجا اشاره کرد، بعدن هم روش تاکید کردن ایشون، این بود که این کار باید توسعه پیدا کنه.
ببینید اون وقتی کار شکل عمومی و مردمی پیدا خواهد کرد که این فکر شما، این جهتگیری شما تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه. شما میخواید خدمتگذاری کنید به محرومین،
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، همراه شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه و امیدوارم شما هم همراه ما باشید تا ساعت 9 شب با ادامه برنامه ها و گفتگوهایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه ایران سربلند.
Oh, God.
امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برای ایران رو میشنوید روی موج رادیو گفتگو. ما اینجاییم تا بتونیم با همدیگه مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. سوال اینه که در ادارات آب، برق و گاز بدون پرداخت مستقیم مصرف میشن. پس چرا باید صرفه‌جویی کنیم؟ و اینکه رسانه چه نقشی در ترویج یا تضعیف فرهنگ حفظ بیت‌المال داره؟ بیایید پاسخ این پرسش رو اول از هوش مصنوعی بپرسیم و بعد خودمون بهش بپردازیم.
صرف جویی در ادارات باعث کاهش هزینه های دولت، حفظ محیط زیست